أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لهم من يؤمنون. بعد از اینکه فرمود ولله المثل الاعلا، دو اسم از اسماء حسنای ذات اقدس اله را در زیل آیه ذکر فرمود. فود به هو العزیز الحکیم. عزیز یعنی اون مبدع نفوذ ناپذیر که لازمه او قدرت مطلق است. اگر عزیز مطلق ما. و حکیم کسی است که برابر با حکمت کار میکند. چون عزیز است میتواند به ظالمین کیفر بدهد، چون حکیم است تأخیر میکند، رحم دارد، مهربانی دارد، اگر عذاب بکند جنبنده از کفار روی زمین نمیماند. این دو اسم از اسمای حسنا هم سند مضمون گذشته است هم دلیل مضمون آینده. چرا مثل اعلا مال خداست؟ چون عزت و حکمت مطلقه مال اوست. چرا لو یأخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه؟ چون عزیز حکیم است. وقتی عزیز شد میتواند هر ظالمی را کیفر بدهد، چون حکیم است مدارا بکند. لذا این اول عزیز و حکیم یک حلقه مرتبط واسطه است بین گذشته و آینده. ولو یأخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی. اجل مسمی در برابر اجل مغزی یا اجل معلق است. اجل مسمی تغییر و تبدیل پذیر نیست، ولی اجل مغزی و اجل معلق تغییر پذیر است. در اوائل سوره مبارکه انعام، همون آیه اول که اجل را به دو قسم ذکر فرمود، اونجا مخصوصاً این بحث گذشت. آیه دوم سوره مبارکه انعام این است که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده، که فرق بین اجل مغزی و اجل مسمى، یا به تعبیر دیگر بین اجل معلق و اجل مسمى، اونجا بازگو شد. اجمالش این است که برای هر کسی دو اجل هست. یه اجل معلق هست که تغییر پذیر است، به یک اجل مسمى است که تغییر پذیر نیست. چرا اجل مسمى تغییر پذیر نیست؟ برای اینکه در همون سوره مبارکه آن فرمود و اجل مسمى عنده، اونچه که عند الله هست اجل مسماست. صغرای قیاس در سوره انعام مشخص شد، کبرا هم در سوره نحل که ما عندکم ینفد ما عند الله باقین. اگر چیزی عند الله شد نزد خدا بود، این ثابت است، تغییر پذیر نیست. و اجل مسمى عنده این صغرا، و ما عند الله باقین این کبرا، و اجل مسمى باقین این نتیجه. اجل مسمى تغییر پذیر نیست، ولی اجل معلق تغییر پذیر است. بیان و ذالک این است که ذات اقدس اله برای انسان که یک موجود مختار است راه مشخص کرده است. فرمود اگر بخواهد عمر طولانی داشته باشد، هم بهداشت ظاهر را رعایت کند هم بهداشت باطن را، غذای مناسب بخورد، پرخوری نکند، بدخوری نکند و مانند آن، تا گرسنه نشد غذا نخورد، مقداری که گرسنه است از سفره برخیزد، بیشترین بیماری ها همین بیماری های گوارشی است که در اثر بدخوری و پرخوری است. داشتن هوای سالم، آب سالم، غذای سالم، اینا دستورات اسلامی است که در پزشکی باید رعایت بشه. راه دیگر راه های معنوی، صدقه است، دعا است، صله رحم است، رعایت حقوق والدین است که اینا عمر طولانی میکنند. فرمود اگر کسی این راه های ظاهر و باطن را طی کرد، ممکن است به عمر طولانی برسد، به 100 سال، 90 سال، 80 سال برسد. این جزء تقدیر است که اگر این راه را رفت به 80 سالگی میرسد یا به 100 سالگی میرسد. این یکی. و اگر کجراه رفت، بدخوری کرد، پرخوری کرد، سری رحم نکرد، قطع روابط کرد، صدقه نداد و مانند آن، این به 40 سالگی میرسد و از بین میرود. این هم عجل معلق است، اونم عجل معلق. این راه را برود تا 40 سال زنده است، اون راه را برود تا 80 سال زنده است. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که آیا در جهان، در خارج، در لوح محفوظ ابهام و تردید هست معاذالله یا مشخص است؟ و همون نه، مشخص است. خدای سبحان می داند در ازل که فرون شخص با حسن اختیار خود راه خوب را طی می کند، هم بهداشت رعایت می کند، هم مسائل معنوی رعایت می کند و 80 سال زنده است و در عجل مسمى هم نوشته است این 80 سال. از ذات اقدس الهی فرشته ها اگر بپرسن فلان شخص تا کی زنده است، به طور قطع می فرماید 80 سال، چون اونجا دیگه تردید و شک و ابهام نیست. نسبت به فرد دیگر که به سوی اختیار خود کج راه می رود و تا 40 سال بیشتر دوام ندارد، اگر از ذات اقدس الهی سال بکنن فرشته مرگ مثل عزرائیل سلام الله علیه سال بکنن که فلان شخص عمرش چقدر است، به ضرس قاطع جواب میشود که 40 سال. پس یه اصل این است که اجل دو قسم است، اجل مسمى و اجل مغزی، که از اجل مغزی و اجل معلق یاد میشود. این مطلب اول. مطلب دوم است که اجل مسمى عند الله است و هر چه که عند الله است ثابت است، تغییر ناپذیر. مطلب سوم آن است که اجل معلق به اختیار خود انسان است، تعیین راه به عهده خود انسان است. انسان می تواند با رعایت آداب ظاهر و باطن عمر طولانی داشته باشد، می تواند در اثر بی احتیاطی راه کمتر داشته باشد. مطلب چهارم، بالاخره چی؟ ذات اقدس اله می داند که این شخص با حسن اختیار خود محتاطانه راه را طی می کند و به اون عمر طولانی می رسد. اجل مسمى این 80 سال است، لذا هیچ تردیدی در نظام علمی خدا نیست. و فلان شخص هم به سوی اختیار خود کجراه می رود و عمر کوتاهی دارد. فتحصل که اجل معلق تغییر پذیر است به حسن اختیار یا سوی اختیار خود شخص. چون شخص این راه را می رود، خدا می داند که او کی خواهد مرد. و همون وقت هم عزرائیل سلام الله علیه دستور می گیرد برای قبض روح، تو قتل این طور است، تو انتحار همین طور است، تو سیل و زلزله همین طور است، تو جنگ ها همین طور است. همه اینها معلق است و چی می شود به جنبندی که خواهد بود رو از ذات اقدس الهی می دارد. اون اجر مسمى که فرارسید ممکن نیست یک لحظه تأخیر، یک لحظه تأخیر محال است، مثل یک لحظه تقدیم. این که فرمود لا یستأخرون ساعتن، ساعتن یعنی یه لحظه، مثل تفکر و ساعت، یعنی ساعت یعنی 60 دقیقه. هم تأخیر محال است، میخواد بفهمه تأخیر محال است، لذا این استحاله تأخیر را به اون استحاله تقدیم وصل کرده است. خب تقدیم یقینا محال است، این بیان الغی دیگه. اگر کسی اجلش روز شنبه است، این محال است روز جمعه بمیره. هنوز اجل نرسیده قبل از اجل بمیرد یعنی چی؟ اجل هنوز نیامده. اذا جاء اجلهم، این اجل روز شنبه آمده. خب کسی که اجلش روز شنبه آمده، این ممکنه جمعه بمیره؟ این محال جمعه بمیره. ممکن است که اجل شنبه بیاید یه مقداری طبق علل و عوامل تأخیر بشه، می‌فرماد این تأخیر هم مثل اون تقدیم محال است. تقدیمش که محاله، که این تأخیر مثل اونه. یک ممکنی را که شدنی نیست با اون محال اجازه کرده. مشابه شما تو بحث‌های سابق داشتیم. می‌فرماد کسی که تبهکاری کرده باید که توبهش نزدیک باشد. اینقدر صبر بکند، صبر بکند، صبر بکند، در حال احتضار بخواهد توبه کند. توبه حال احتضار مثل توبه کسی است که کافرن مرده باشد. خب اگه کسی کافرن مرده باشد دیگه توبهش محال است. نه اینکه توبهش مقبول نیست، چون بعد از مرگ دیگه جا برای توبه نیست که. الیوم عملون ولا حساب. فرمود توبه کسانی که تأخیر می اندازن تا زمان احتضار مقبول نیست، مثل توبه کسی که کافرن می میرد. خب کسی که کافرن می میرد توبه ای ندارد. وللذین یموتون وهم کفار، که این تو سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، که اگر چون چه بخواهن استحاله یک مطلبی را بیان کنن اون را در کنار یک محال ذکر میکنن. آیه 18 سوره مبارکه نساء این بود. فرمود ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. کسی که سیئات و معاصی را مرتکب میشود و توبه واجب فوری است، توبه نمیکند تا زمان احتضار، اون وقت میگوید توبتو، این دیگه توبهش مقبول نیست. ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. این رو فهمون ما قبول نمی کنی. مثل چی؟ مثل وللذین یموتون وهم کفار، مثل اونایی که کافرن می میرن توبه اونها مقبول نیست. خب اونها توبه ای ندارن که، اون محال است. این ممکن است ولی مقبول نیست. یک ممکن نشدنی را با ممتنع یک جا ذکر میکنن تا ثابت بکنن که این قابل وقوع نیست. فرمود اون کسی که حال احتضار توبه میکنه توبه او مقبول نیست، مثل کسی که کافرن میمیره. خب کافرن میمیره توبه ای ندارد که. اینجا میفهمد که اجل اگر کسی نیامد تا روز شنبه اجلش آمد. این تقدیمش ممکن نیست، تأخیرش ممکن نیست. خب تقدیمش که محال است، چون اجلش نیامده بود. میفرماید این تأخیرم مثل اون تقدیم است. کسی خیال نکند به این که حالا که اجل آمد بگن یه قدری مهلت بدن. وقتی اجل مسمى آمد، چون اجل مسمى عند الله است، به ما عندكم ينفد ما عند الله باق، اون نفاد و تغییر و زوار و تقدیم و تأخیر ندارد. همون طوری که تقدیمش محال است، تأخیرش هم محال است. اینه که در کنار هم ذکر شده است. خب این مال اجل مسمى، هم اختیار محفوظ شد، هم تأثیر دعا و صدقه و سره رحم و احترام پدر و مادر مشخص شد، هم چیزایی که عمر کوتاه میکند مشخص شد، و همین که بالاخره انسان کدوم راه را می رود هم مشخص از اندلا. لذا در اوائل سوره بارکه انعام فرمود به این که دو عجل هست، اول لذی غذا عجلن و عجل مسمن عنده. نه، گاهی شرایط زمانی فرق میکند، استعدادها فرق میکند، در محیط سالم فرق میکند، در عرض کنم که تربیت خانوادگی فرق میکند، این چنین است. ولی غالبا کسانی که در هوای سالم با غذای سالم با ورزش سالم زندگی میکنند و با صدقه و صله رحم و روابط دوستانه فامیلی و ارحام زندگی میکنند، اینا عمر طولانی بیشتری دارند. یک شیء نیست که، دو شیء است. بله، اجل مفهوم جامع است. اگر چون که این شخص این کار را بکنه عمرش کوتاه میشه، یک. اگر این شخص شرایط تغییر بده عمر طولانی داره، این هم. چی میشه رو خدا میدونه، جنبندیش تو لوح محفوظ هست. خب این که فرمود ادا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، ناظر همین است. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبه ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و النار مفرطون که گذشت. بعد فرمود اون چرا که اینها دارن در اثر این است که اینا تحت ولایت شیطان هست. اینا خیال میکنن خودشون این حرف ها رو میزنن. بالاخره این وسوسه هایی که پیدا میشه خودجوش که نیست، از یه جایی در آمده دیگه. علوم و معارفی که نصیب انسان میشه اینها به وسیله الهامات فرشته هاست که الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه، این درباره استقامت و مسائل عملی. همچنین فرشتگان و رحمت نازل میشوند و حقایق و معارف را به اولیا خودشون القا میکنند. درباره شیاطین هم ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوهم، اگر وسوسه شد و اگر القاعات شد و اگر شبهات شد و اگر مغالطات شد و اگر شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی شد، همه اینها در اثر القاعات شیطان است. بعضی ها تحت ولایت شیطان هست که دست به این کارا میزنن، بعضی ها تحت ولایت الهی هست که از اینها دفاع میکنن. فقط قبلا هم همین طور بود، اینها کارهایشون را شیطان برای اینها زیبانشون داد. لقد ارسلنا که لام لام قسم است، ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان و اعمالهم. اینا خودپسندن، کارشون را میپسندن، برابر هوا خودشو کار میکنن. فهوه ولی همولیوم، در قیامت شیطان ولی ایناست. الیوم هم شیطان ولی کفار است. اینا تحت ولایت شیطان دارن کار میکنن. که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت ولهم عذاب الیم. اما آیه بعد که مربوط به حل اختلاف است اون به خواست خدا خواهد آمد. اشکال ها یا سوال هایی که مرقوم فر بودن بعضی ها جواب داده شد، بعضی هم به تدریج به خواست خدا پاسخ داده میشه. اونها رو در بحث دیروز اشاره شد که مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که اگر چون چه در یک زلزله یا طوفان یا صاعقه یا یه عذاب آسمانی زمینی یک بیگناهی آسیب ببیند، فوراً ذات اقدس اله عوض می‌دهد و جبران می‌کند، ولی غالباً بیگناه آسیب نمی‌بینند. همون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است در باب امر معروف و نهی از منکر، که دو تا فرشته مأمور تعذیب یک قریه شدن. یکی از دو فرشته وقتی نزدیک اون قریه شد دید که پیرمردی سحرگاه برخاست مشغول عبادت است. به فرشته دیگر گفت من این شهر را زیر رو نمی کنم، عذاب نمی کنم، برای که پیرمردی است با محاسن سفید مشغول عبادت است. اون دیگری گفته بود که من به فرمان خدا عمل می کنم، شما دوباره سوال بکنید. مرحوم کلینی این روایت نقل میکند که اون فرشته‌ای که مردد بود از ذات اقدس اله سوال کرد که روستا یا شهری که یه پیر مرد محاسن سفید عبادت کننده هست عذاب بکنیم یا نه؟ همون بله عذاب بکنید، برای اینکه هیچ وقت برای خدا غضب نکرده، این تنها مشغول کار خودشه، این امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، این به وظیفه خود عمل نکرده. اینو مرحوم کلینی رضوان الله تو باب امر معروف نقل کرده. ما که اسرار عالم نمیدونیم، ولی این وجهی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن به نام احد الامرین، این بد نیست که اگر یه وقتی اتفاق افتاد بی گناهی آسیب دید، فورا ذات اقدس اله جبران میکنن. اما این چه نیست که بی گناهان تو این بلواهای عمومی آسیب ببینن. میفهمد به این که فنجینا الذین کذا و اهلکنا الذین کذا، خدای سبحان در سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام عده زیادی را نجات داده، تو طوفان نو عده زیادی را نجات داده، تو بلواهای دیگه عده زیادی را نجات داده. این چه این است که بیگناهی آسیب ببینند. اونجا هم همزه و بحثش گذشت، برای اینکه اونجا یا اینها که ظالم را دیدن ولی اعتراض نشدن، استحقاق در لا تصیبن الذین ظلموا منهم خاصه، دیگران را هم میگیرد. این دیگران ظالم نیستن، ولی نهی از منکر نکردن، جلوی ظلم را نگرفتن، یا از این جهت است یا اگر چون چه فتنه آمد اینها واقعا معوضند به تعبیر مرحوم شیخ طوسی، یعنی خدای سبحان فورا عوض اینها را بنا خواهد داد. اما درباره این که در خطبه نورانی از تعبیر آمده است و کل معروف به نفسه مصنوع، که گاهی گفته می شود اگر ذات اقدس اله به ذاته شناخته نمی شود، پس در دعای عرفه که حضرت فرمود به خدای سبحانه عرض کرد بکه عرفتو که، این چیست؟ این پاسخش همونطوری که تو بحثای قبلی به طور اجمال اشاره شد این است که در اصل نهج البلاغه که فرمود کل معروف به نفسه مصنوع، خطبه 186 است که در همون صدر خطبه فرمود ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله و یا ایاه علی من شبهه ولا صمده من اشار الیه و توهمه، کل معروف به نفسه مصنوع. اگر یه وقتی یه چیزی رو آدم تحلیل میکنه، مثلا ترکیب صناعی رو، این رادیو رو باز میکنه، این اتومبیل باز میکنه، همه قطعاتش رو بررسی میکنه، این رو میشناسه، یه ترکیبات صناعی است. تو ترکیبات طبیعی ماده و صورتش رو تحلیل میکنه، این رو میشناسه. یا تو ترکیبات ذهنی جنس و فصلش رو تحلیل میکنه، این رو میشناسه. یا تو ترکیبات وجود و ماهوی، ماهیت از وجود، وجود از ماهیت جدا میکنه، میشناسه. اما اگه چیزی بسیط محض بود یک و نامتناهی بود دو، این تفکیک پذیر نیست، تحلیل پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست، دست یافتنی نیست، اونجا نمیشه رفت. و اما این که تو دعای نورانی عرفه آمد است بکه عرفتو که، مشابه همین در دعای نورانی ابو حمزه سومالی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه دارد. در همین تلیعه دعای ابو حمزه سومالی آن است که بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، به وسیله تو من ترا شناختم، یعنی تو منو هدایت کردی، تو چراغ روشن کردی، تو آیات درون رو بیرون رو من نشون دادی، نه بکه عرفتو که، یعنی به ذات تو من تحلیل کردم، به ذات تو را پیدا کردم، تو رو با ذات شناختم، مثل که انسان رو با جنس و فصلش میشناسد. این همه تقریبا چند جمله پشت سر هم شاهد این مطلب است که عرض کرد خدایا بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، اگه تو من راهنمایی نمی‌کردی من کجا بدونم می‌فهمیدم. مطلب دوم همون دو منطقه ممنوع است که همیشه باید به عنوان محکمتری محکمات معرفتی ما در ذهن ما باشد. هم مقام ذات منطقه ممنوع است، هم کنه صفات واجب که چون عین ذات است اونم منطقه ممنوع است. درباره کنه صفات گذشته از این که در اون خطبه دیگر بر لم یطلی العقول به تحدید صفته، گذشته از اون خطبه در اول خطبه 195 هم آمده است که الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر عقل العقول من مغل العقول من عجائب قدرته و ردع خطرات حمائم النفوس عن عرفان کنه صفته. همتها، اندیشه ها، افکار صاحبان خرد را از اینکه به کنه صفت خدای سبحان پی ببرن منع کرده، رد کرده، چون صفات ذات او عین ذات اوست. این دو منطقه ممنوع است. میمونه مقام ظهور خدا، فعل خدا که اون راه دارد. در مقام ظهور خدا، فعل خدا، انسان به اون افعال عالیه و اسمای عالیه میرسه که اسمای او کل این صحنه های هستی را پر کرده. این که تو دعای نورانی کمیل هست به اسمای شلتی ملت ارکان کل شیء، در حقیقت اینها چندمین مرحله اسمند. ما یه اسم داریم، یه اسم الاسم داریم، یه اسم و اسم الاسم داریم. این الفاظی که ما میگیم مثل قدیر، رحیم، حی، اینها اسماء اون معانی هست. یک، اون معانی اسماء حقائق هست. دو، اون حقائق خارجی و تکوینی اسماء الله هست. این سه، این که گفته میشود اگر کسی اسم اعظم بدونه میتونه مرد را زنده کنه، تیل از نه یعنی الفاظ را، از لفظ کار ساخته نیست، نه یعنی معانی و مفاهیم را، از مفهوم ذهنی کار ساخته نیست. این الفاظ اسماء الاسماء اند. یک، اون معانی اسماء مسمیاتن، دو اون مسماها یعنی حقایق خارجی اسماء الله سبحانه و تعالی هستن که در بحث توقیفی بودن اشاره شد. سه، اگه کسی به اون حقایق خارجی برسد، بله مثل عیسی مسیح سلام الله علیه دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میشه، بله میتونن مرده رو زنده کنن، خبر بدن از ما تدخرون فی بیوتکم یا ابرئ الاکمه و الابرص مانند بشن، اونها اسم اعظمن، وگرنه از لفظ کاری ساخته نیست، از مفهوم هم کاری ساخته نیست، اینا میشه اسمای اعظم. خب درباره اینکه چه کسی نائل میشود یا نائل نمیشود، عشق به اهل بیت مثلا چه سهمی دارد، عشق اهل بیت همونطور که تو بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید مجاز است، واقعا صراط است. اینکه در روایات ما آمده است که ائمه فرمودند صراط دو قسم است، یک صراط دین است، یک صراط امام است، صراط هم دیگر یعنی راه هم دیگر، راه هم معبر هم مجبز هم تا برسن به اون مرحله بالاتر. حب به اینها ایمان است، چون بالاخره امر اعتقادی است نظیر مسائل دیگر، و حب به اینها مستلزم رسیدن به حب به اون اسماء برتر است، لقاء الهی است، یعنی در همون حد ظهور تام به خدا. خب البته هر کسی به اندازه استحقاق خودش بالا میره. مطلب دیگه این که جریان علاقه به اهل بیت علیه مصطفی و علیه مسلم همونطور که تو بحث دیر فرمودید سلم است، نه چوب است که انسان یه وقتی قصر را ساخته چوب است رها کنه، سلم است مادامی به کمال میرسد که روی نردبان باشد. اگر لحظه خدا نکرده منکر این نردبان شد، از همونجا سقوط میکند. یه بیان نورانی مبسوطی توحید مرحوم صدوق هست که اگر کسی خدا را به نفسه بشناسد، یعنی صورت الهی تو ذهنش بیاد، این میشه کمثلهی شی، نظیر انسان که در خارج هست ماهیتش به ذهن او بیاد، این ماهیت مثل اون خارج است و خارج نشون بده، این میشه کمثلهی شی، نه لیسه کمثلهی شی. پس منظور از نفس که ما میشناسیم همون حد اکثر ظهور الهی است. اما ما یه معرفت اجمالی داریم، این معرفت اجمالی رو باید تفصیلی کرد و شکوفا کرد. اول ثابت می شود مبدعی هست، آغاز و انجام برای عالم هست، ما هم هرگز نمی میریم که نابود بشویم. این لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، این درباره همه است. لا تقولوا لمن یموت انه میتون، چون در جاهلیت میگفتن انسان که مرد فوت کرد و از بین رفت، نه تنها شهید زندن، همه زندن، منتها شهید حی مرزوق اندالله هست، حیات بربرکت دارد، دیگران او رو ندارن، وگرنه کسی که نمیمیره. این مرگی که در جاهلیت خیال میکردن انسان ازا مات فات، فوت، فوتی در کار نیست، وفات است نه فوت، و شما با این موتتون توفی میکنید و تمام حقیقت شما رو فرشته میگیره. خب انسان وقتی اینا رو فهمید که یه راهی هست یا آینده‌ای هست، بگه یه راهنمایی باید باشد، دوباره بررسی میکند، به سراغ راهنما میرود، راهنما رو میشناسد، از راهنمایی راهنمایان کمک میگیرد، دوباره برمیگردد به طرف معرفت الله، خدا رو بهتر میشناسد. این قوس صعود و نزول را انسان در معرفتنش طی میکند. اول باید خدا رو بشناسد، چون اگر خدا را معاذ الله نشناخت، وقت وحی و نبوت و امامت و خلافت اینها من ندارد. اگر خدا را شناخت، کم کم خلیفت الله را میشناسد، یعنی رسول، کم کم خلیفت الرسول را میشناسد. اگر خدا را نشناخت، خلیفت الله را نمیشناسد، خلیفت الرسول را نمیشناسد. اینی که زرار از مجد مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که در عصر غیبت ما چه بکنیم، فرمود دعای عصر غیبت این است، این از بهترین ادعیه نورانی ماست، که اللهم عرفنی نفسک. چرا؟ برای اینکه من اگه معرفتم از توحید شروع نشه، خدا را نشناسم، خلیفت الله را نمیشناسم، و اگر خلیفت الله را نشناسم، برای من بین قدیر و سقیفه فرقی نمی کنند. این برهان لمیس بر مسئله امامت، اللهم عرفنی نفسک، فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفَ نَبِيَّكَ، یعنی که نبی تو خلیفه توست. من وقتی مستخلف عنه نشناسم و پیغمبر رو به عنوان خلیفه الله نمیشناسم، بله به عنوان که یکی از نوابغ است که از دانشمندان است بله ممکن میشناسم، اما به عنوان خلیفه الله نمیشناسم. من که منو به عنه نشناختم، مستخلف عنه نشناختم، خلیفه رو میشناسم. اللهم عرفنی رسولک، چرا؟ ولی که فإنک لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک. بعد من بین قدیر و سقیفه فرق نمیذارم. آیا امام معاذ الله وکیل الرعایاست؟ وکیل مردم است یا ولی مردم است و خلیفه رسول الله؟ اگر کسی ندونه رهبر مردم خلیفه رسول الله است، خیال بکنه رهبر مردم منتخب مردم است، برای او بین قدیر و سقیفه فرقی نیست. حضرت فرمود شما در اصل غیبت بگید خدایا توفیق بده که من پیغمبر رو بشناسم، برای اینکه اونی که رهبر ماست، والی ماست، ولی ماست که منتخب ما نیست. اونی که منتخب ماست، پذیرفته شده ماست، ما تولی کردیم نه توکیل، او خلیفه الرسول است. فإنک لم تعرفنی حجتک لمن أعرفت دینی، من برای اینکه بین قدیر و سقیفه فرق بذارم هیچ چاره‌ای ندارم مگر اینکه پیغمبر رو بشناسم. اونا چون دیدن دستشون به خلافت نمی‌رسد، اینا رو نمیتونن بالا ببرن. کسی که سابقه شرک داشت، سابقه بت پرستی داشت، او که معصوم نیست. او که چند جا میگه لولا علی لهلک و کذا، او که معصوم نیست. این که نمیتونه خلیفه معصوم باشه. لذا میگه تا میتونن در اون عصمت و علم غیب و اعجاز اونا خدشه میکنن، اونا رو پایین میارن که دستشو به دامن اونها برسه که بشن خلیفه او. اما ذات مقدسش گفت من کنت مولا فاسال یا مولا الست اولا بکم انفسکم، این وحی رو برای مردم خونده. فبود تا جامعه پیغمبر شناس نباشد امام شناس نیست، برای اینکه خیال بکند مردم سالاری است، اینکه نمیدونه مردم سالاری دینی، اینکه نمیدونه امام رو مردم انتخاب نمی کنن، که امام رو ذات اقدس اله به پیامبرش میگد به مردم اعلام بکن، این میشه قدیر. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجته، بله من یک کسی رو میشناسم که والی ماست، دیگه حجت الله نیست. این از اون غرر عطیه ماست. البته دعا همشون نور ثواب دارد، اما این از اون قبیل است. بنابراین معرفت ذات اقدس اله دو منطقه ممنوع دارد. حتی برهان صدیقین، تو برهان صدیقین تو مفهوم ما گیریم این خدایی که ما با برهان صدیق این رو میشستیم، یه دونه خا داره و یه دونه دال داره و یه دونه الف، یه مفهوم ذهنی است، این که وجود خارجی ندارد. هر چی ما بگیم آقا ما خدای خارجی رو کار داریم، خدای ذهنی کار نداریم. بسیار خوب، خارج یعنی چی؟ یه دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه ر و یه دونه جیم، هی میگه خارج، دست دراز میکنید، شما با اون صورت ذهنی داره دست دراز میکنید. این خارج، خارج به حمل اولی است، ذهن به حمل شایع است. به تعبیر سیدن استاد علامه رضوان الله، مثل کودکی که سیب تو آینه میبینه، هی به دنبالش میره که سیب گیرش بیاد، خب سیب گیرش نمیاد، این جای دیگه است. این سیب تو آینه دروغ نمیگه، جای دیگه رو نشون میده. شما برگرد جای دیگه خدا رو میبینی، برگرد در درون درونت ظهور الهی رو میبینی، اینجا اونجا فطرت هست. شما هی سرگردن بیرون میکنی، بیرون هی من به خارج کار دارم. آقا خارج که شما میگی، ده بارم بگی خارج، این خارج به حمله اولیست، ولی ذهن به حمله شایی است. هی دست دراز بکنی کجا رو میخوای نشون بدی؟ بگی آقا من با واقع کار دارم، واقع یه دونه واو است و یه دونه الف است و یه دونه قاف است و یه دونه عین که الان تو ذهنتونه، به تو لفظتونه. این واقع به حمله اولی واقع است، به حمله شایی صورت ذهنی است، مثل شریک الباری. به ما به حمل اول این شریک و حق عد به حمل شایم ما خلق، شریک الباری هم همینطور است. شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، ولی به حمل شایی صورت ذهنیه است. بیرون که نمیشه آدم جستجو بکنه، که این بیرون برای اتمام حجت، برای تبیین دیگران به درد بخوره، وگرنه از درون باید انسان شروع بکنه. ولی قرار این از قرار عطیه باست که اگر کسی خدای دا کرده توحیدش کامل نباشه، نبوت شناسی و نبی شناسیش کامل نباشه، این برای او قدیر و فقیه فرق نمی کنه. خب اما درباره غیرت، این مسئله که انسان را باید با خود انسان تفسیر کرد تو بیانات نورانی ائمه علیهم السلام هست که انسان را یه وقتی با بیرون آدم میخواد تنبیه و تربیت بکنه، بعد این نتیجهش همینه که شما میبینید، اما دیگه حرف بین المللی نیست. هم اثرش از نظر کیفیت کم است، هم از نظر برد کمی کم است. اما این حرفایی که اهل بیت علیهم السلام دارن هم از نظر کمیت زیادش برد جهانی دارد، هم از نظر کیفیت دائما با آدم هست. اون بیانات نورانی هستن نگاه کنید، انسان رو به خود انسان تفسیر میکنند. اونا تو روایاتی دارن که دروغ حرام است، اگه کسی دروغ بگوید در ماه رمضان نسبت به خدا و پیامبر روزش باطل میشود، اینا همش حق. اما اینا تفسیر انسان و احکام انسان است به عوامر بیرونی و امور بیرونی و عوامر بیرونی. ولی اگر کالبد شکافی بکنن، انسان رو ارزیابی بکنن که در درون انسان گوهرهایی هست، به انسان اونا رو داراست و این گناه‌ها با اون گوهرها سازگار نیست، اثرش بیشتره. ولو انسان مسلمان هم نباشد، بالاخره خدای سبحان انسان رو یک سرامیک دستی، مجسمه دستی خلق کرده یا چیزی بهش داده، فوت کرده او شده انسان، یا خیلی از حقایق را به او داده، حقایق حکمت نظری داده، حقایق حکمت عملی بهش داده. شما مثلا ملاحظه فرمید در همین خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، وقتی که برخی از گناهان را میشمارد برخلاف اون موارد دیگر که فرمود این کار انجام بدید عذاب دارد، این کار انجام بدید باعث محرومیت از بهشت است، در این کلمات حکیمانه شون شماره 47 به این صورت است. قال علیه السلام قدر الرجل علی قدر همته. خدای سبحان هر کسی رو با یه همتی خلق کرده، بی همت خلق نکرده. اگر کسی تمام تلاش و کوشش این است که یه مختصر درس بخونه برگرده، این معنی میشه کم همته یا همتشو به حساب نیاورده. اما یک کسی گفته خب این همه علما آمدن جزء فتاحل علمی شدن، فقیه شدن، حکیم شدن، اصولی شدن، من چیم کمه؟ این معنی میشه آینده خوب داره. همون قدر رجله علی قدر همته، یک. و صدقه علی قدر مروءته، به اندازه مردانگیش راست میگه. خب این چه کار دارد با اون ادله که دارد اگر راست گفتی بهشت میری، اگر دروغ گفتی جهنم میری؟ اونا حق است، ولی تربیت با علل و عوامل بیرونی است، گرچه اونها هم از یک جهت به درون راه پیدا میکنند. اما فرمود مردانگیتون حفظ بکنید. حالا بزرگ مسلمان نیستید، مردانگی چیه؟ میگید برو در درون جستجو کن. خدا زن را مردانه آفریده، مرد را مردانه آفریده، این که مخصوص به مردانی. مردانگی مثل ایستادگی، ما یه استعداد فیزیکی داریم، یه ایستادگی متافیزیکی داریم. میگن فرون ملت، ملت مقاوم است، مجاهد نستو است، به ستو در نمیاد، اهل ایستادگی است. این ایستادگی یعنی قیام. اون ایستادگی اختصاصی به ایستاد و نشستن ندارد، خیلی نشستن دول ایستادگی دارن. ایستادگی یه مطلب است، مردانگی یه مطلب است، که در زن و مرد این مردانگی هست. فرمود راستگویی به اندازه مردانگی هر کسی است. و شجاعته علی قدر انفته، هر اندازه که به دماغش بر میخوره شجاعت. فرمود که از تعنف کرده یعنی به بینی هم برخورده، به انف هم برخورده. بعضی از ملت ها هستن که ضعیفن، هرگز به بینیشون به دماغشو بر نمیخوره. میگه به همون اندازه که به دماغ آدم بر بخوره به همون اندازه شجاعه، معلومشه برخوردی هست دیگه. و عفته علی قدر غیرته، انسان باید غیر زدائی کند. غیرت یعنی غیر زدائی، نه غیر را به حریم خودش راه بدهد، نه به حریم غیر تجاوز کند. این رو میگن غیور. تو بحث‌های دیگر فرمود به این که ما زنا غیورم قطو، هیچ آدم با غیرتی زنا نکرده است. این کلمه 305 است. خب این تعبیر غیر از آن است که مرد زنی رو شلاق بزنی، اون درست است، اون حکم فقهی است، حقوقی است، زانی به جهنم میرد، این درست است. اما این حکم بین المللیه، بگی غیرت رو خدا داد، هم غیرت یه چیز خوبیه. هیچ آدم غیوری به حریم کسی تعدی نمی کند، منوشی بی غیرته، یعنی غیرشناس نیست. حالا غیرت محمود و ممدود چیه رو شاید مشخص بکند که غیرت یعنی غیر زدایی. مرد باید مشخص بشه، حریم باید مشخص بشه. حریم مرد چقدر است، حریم زن چقدر است، غیرت مرد در چیه، غیرت زن در چیه، اینا فروعاتی است که باید شریعت بیان کند و کرده است. ولی غیور کسی است که غیر زدایی میکند، نه به حریم دیگران راه پیدا میکند، نه اجازه میداد که کسی به حریم او راه پیدا کند. اینجا فرمود علی قدر غیرته، این چنین است. بعدم در تعبیرات دیگر مشابه این آمده است، اینکه دنبال کسی راه بیفتن. حضرت داشت راه میرفت، یه چند نفر یا بعضی ها به دنبال حضرت راه افتادن. فرمود این کاری که تو میکنی این فتنه است برای اون مسعود و ذلت است برای تو. این مشی الماشی خلف الراکب یا خلف الوالی، این فتنتون للمتبوع و مذلتون لتابع. این جده کلمات قصار، کلمه 322. وقتی حضرت دید کسی به دنبال او راه افتاد، حضرت سوار بود، فرمود ارجع فین مشی مثل که مع مثلی، فتنتون للوالی و مذلتون للمؤمن. خب چرا دنبال کسی راه میفتی؟ این نمیگه به این که این کار باعث جهنم رفتنه که. حالا فرمود معاذ الله کسی منکر جهنم بود، بالاخره عزت یه چیز خوبیه دیگه. این حرفای بین المللی اسلامه، اینا تفسیر انسان به انسان است، اینا یسیر اللهم دفاعین العقول است. یعنی انسان رو کالبد شکافی میکنه، میگه اینه داری، اینه داری، اینه داری، اینه داری، اینه خود به داده داری یا نداری، میگه بله دارم، میگه اون کاری که میکنی با اینه سازگار نیست. این یه راه تربیت. فبود مشی ماشی خلف فلان، اینا فتنه است برای او و مذلت است برای تابه. در بخش دیگر کلمه 449، فبود شما کریمی، انسان کریم که به دنبال هر شهوتی حرکت نمی کند. نمیگه اگر شهوت ران شدی به جهنم میری یا بهش نمیری. فبود من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته. بعضی ها بودن سابقا که حمام عمومی بود، اصلا میگفتن این بزرگوار وقتی وارد حمام هم شد دوزانو می نشیده. در جریان عبدالله بن جعفر شوهر از زینب سلام الله علیها هم نقل شده، برای دیگران هم نقل شده که ایشو در یه مسافرتی کسی چیز از اون خواست، ایشو یه رقم درشت کمک کرده، بهش گفتن اینجا کسی شما رو نمیشناسه که شما یه کمتر میدادی قبول میکرد. خب من که خودم رو میشناسم. این یه جور تربیته. اون کسی که تو حمام هم دوزانو می نشینه میگه من که خودم رو به خدا احترام قائلم دیگه. این یه جور آدمیه. اون عبدالله بن جعفر میگه خب اینا من نمیشناسن، من که خودم میشناسم که چه جوری حرف میزنم. این که شما ببینید بعضیا همین که از این کشور رفتن جای دیگه، طرز راه رفتنشون، گفتنشون، خندیدنشون با ایرانی بودنشون سازگار نیست، همینه دیگه. فود من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته. این یه راهی به عنوان تفسیر انسان به انسان که این ذوات مقدس به ما مفتن. بعد از سالان شروع نوبت بعد، والحمدلله رب العالمین.